امیدواریم حضرت عالی و دیگر دوستان که در مجلس هستند این اقتصاد رو به رفع تحریم ها و اینها گره نزنن و انشاءالله در اونزا شروع بکنن و با سرعت بیشتری.
بله همینطور که شما فرمودید همین از ما متاسفانه بعضی از مسائل و مواردمون تحریم داخلی هستش.
بله.
بعضی از موانع و آیین‌نامه ها و ضوابطی را که سر راه تولید کننده های ما هستش خود این سبب شده شرکت های متاسفانه تحریم بشن. امروز بعضی از این جوانهای ما افرادی هستش که دارای فن و حرفه در خصوص موارد دانش بنیانی که تا به حال ابداع و اختراع نشده هستن، ایده دارن ولی اینا نیاز به زمین دارن، میگن آقا زمینی رو به ما بدن یا یه سوده‌ای رو به ما بدن تا ما میتونیم در این راستا حرکت و گام برداریم. خب اینا نیاز هستش خود وزارت جهان با وزارت زن تعامل داشته باشه نسبت به کاربری. حالا اگر کاربری لازمه در حوزه صنعت تغییر بکنه، اونا اقدامی کاربری در حوزه کشاورزی تغییر بکنه، این اتفاقات صورت بگیره تا مسیر را برای شرکت های دانش بنیان انشاءالله باز بکنه.
انشاءالله. خیلی متشکرم جناب آقای آصفری عزیز و توفیقی بود بس که با شما هم صحبت بشم. براتون آرزوی توفیق دارم.
سال خوبی داشته باشید.
انشاءالله برای شما هم. خدا نگهدارتون. خب دوستان عزیز، فقط به اطلاعتون برسونم در حال حاضر در حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی مراسم تشییع پیکر پاک حضرت آیت الله ریشهری در حال انجام هست. دعوت میکنم با برنامه بعدی ما یعنی روایت باران همراه باشید.
روایت باران. به نام یزدان پاک سلام میکنم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو و لحظه های خوشی رو براتون آرزو میکنم. خرسندیم من و یکایک همکارانم که شما در بین شبکه‌های گوناگون رادیویی رادیو گفتگو و برنامه ویژه روایت باران رو در این مجال برای شنیدن انتخاب کردید. تا پایان برنامه روایت باران رو بشنوید.
روایت باران.
جهادگران سلامت،
سرمایه های ارزشمند نظام سلامت. روایت باران از آنانی میگوید که در راه خدا جهاد میکنند.
28 اسفند تا 13 فروردین 1401 هر روز در
رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
هواخواه خدمت، بازآی ساقیا که هواخواه خدمتم، مشتاق بندگی و دعاگوی دولتم. تعهد، فداکاری و حس مسئولیت پذیری لازمی کار در شرایط همگیری کرونا است و نیروهای بهداشتی نشان دادند با فعالیت مضاعف آنها و انجام وظایف مختلف در امور پیشگیری، غربالگری و واکسیناسیون بیماری کرونا در کنار مردمند و برای حفظ جان ملت عزیز از هیچ خدمتی دریغ نمی کنند.
به نظر من مهمترین دستاوردی که نظام سلامت، شبکه بهداشت و درمان تو این داستان کرونا داشت شناخت نیروهاش بود. اینکه نیروهاش کم نمیارن، همیشه و همه جوره، حتی اگه تو شرح وظایفشون یه چیزایی نوشته نشده باز پای کار هستن، سیستم رو رها نمی کنن، مردم رو رها نمی کنن.
کابینت بالای سینک دست راست یه ظرف بلوره، اونو بردار.
اینه ماما.
آره عزیزم، سیباره بچینین تو.
5 دقیقه مونده ها.
مامان نمیخوای برگردی؟
معلومه که دلم میخواد. اولین سالیه که خودت هفت‌سینو نچیدی.
تو که نیستی انگار عید نیست.
اگه من اینجا نباشم تو خونه خیلی یا عید نمیام.
راجب درمان خب بیشتر صحبت شده، راجب کادر درمان. من راجب بهداشت صحبت میکنم که کمتر زحماتشون دیده شده.
خوشا تماشای صبح فردا، خوشا بهار فصل کشیدن در این هوا، خوشا سمودن به لحن باران.
ماشینایی که پلاک غریبه هستن نوبه غریبه هستن چک میشن اگر اهل درگاه هستن.
عنوان مثال من که کارم تو حوزه بازرسی بود، تو این داستان کرونا خیلی کارایی کردم که اصلا تو شرح وظایفمو نوشته نشده. اما همه بچه هایی که تو مراکز بهداشت بودن دست به دست هم دادن، کنار مردم موندن، به خاطر مردم پشت به پشت هم وایستادن تا این پاندمی رو مدیریت کنن.
بعضی افراد ساعت طولانی و بدون استراحت کار میکنن و یا تمایل دارن داوطلبانه در خارج از ساعت موظف کار کنن. ضمن قدردانی از این افراد، آنها را تشویق کنید که استراحت کنن و در صورت لزوم به آنها اجازه کار بیش از حد ندهید. در زمانهایی که بحران برگ چند هفته ادامه دارد، حفظ انرژی و توان افراد و پیشگیری از فرسودگی شغلی آنها ضروری است.
بحث مدیریت بحران خیلی مهمه. توی اون روزایی که خیلی از مردم از خونه هاشون حتی بیرون نمی اومدن، ما غیر از روزای کاریمون شیفت عصر داشتیم، شیفت شب داشتیم، روزای جمعه سر کار بودیم، مثلا تعطیلات 13 فروردین سر کار بودیم. نیروهای مراکز بهداشت، نیروهای درمان واقعا این رو به جون خریدن و خانواده هاشون رو تو خطر انداختن گاهی اوقات به خاطر اینکه من نوعی محل کارم محل پرخطری.
مثلا ما خودمون اینجا مایع ضد عفونی کننده و اینا داریم، هم برای مشتری میزنیم هم برای خودمون.
از روز اول با پروتکل بهداشتی رو رعایت کردیم.
پلاستیک رو کی زدیم؟
تقریبا 10 روز بعد از اینکه کرونا شروع شد.
پلاستیک باعث میشه که خیلی از آلودگی انتقال پیدا نکنه.
مسافر هم اکثرا 3 نفر سوار میکنه، 2 نفر عقب 1 نفر جلو. اینجا افتاده تو ماشینای
خب مردم ما هم خیلی واقعا کمک کردن، بودن پشت مثلا پرسنل بهداشتی درمان و خیلی چیزا رو رعایت میکردن. این که بالاخره همه یه سری چیزهای ساده رو دیگه مجبورن رعایت بکنن، یعنی این فرهنگه براشون جا افتاده که آقا جان مثلا اگه سرم خورده حتما ماسکتو بزن حتی اگه کرونا نباشه. این بالاخره تو ذهن ما، تو ذهن بچه هایی که توی این دوره رشد کردن میفته که باید بهداشت رعایت بکنن. روزی که کرونا بره حداقل اینه که بیماری های دیگه آمارش کمتر نسبت به قبل کرونا.
شما در این مجال شنونده برنامه روایت باران هستید و ما خوشحالیم که شما این برنامه رو میشنوید. حتما نام شیرزنان و شیرمردانی که در عرصه سلامت کشور همچون جهادگران تلاش کردند و درخشیدند برای همیشه در تاریخ ایران ما به نیکی ثبت خواهد شد و از اونها خاطره خوش و ماندگار در ذهن یکایک ما وجود خواهد داشت و باقی خواهد ماند. ما قصد داریم در برنامه امروز بریم به استان گلستان و گروه جهادی یسرا. آقای مهدی انتصاری مسئول قرارگاه جهادی امام رضا هستند و در حال حاضر روی خط ارتباطی ما. من سلام میکنم آقای انتصاری، حضورتون و لحظه‌های خوبی رو براتون آرزو میکنم.
منم عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترمی که دارن این برنامه رو گوش میدن.
عیدتون مبارک.
عید شما مبارک باشه.
انشالله شما و گروه جهادیتون خوش باشید و در این ایام میدونم که در تلاش هستید و دارید کارهای جهادگرانه انجام میدید. مایلیم بیشتر از کارهاتون با اطلاع بشیم و اگر محبت بکنید در ابتدای گفتگومون دسته بندی بکنید نوع فعالیتاتون رو، من خیلی خوشحال میشم و دستم باز میشه برای پرسش های بعدی. بفرمایید، خواهش میکنم.
با گروه جهادی یوسف و قرارگاه جهادی امام رضای گلستان تقریبا سال 99 که شروع فعالیت 92 که شروع فعالیت کردیم، 95 خود فعالیتمون جدی‌تر شد از اردوی جهادی قیزانی اهواز.
خب
از اردوی جهادی قیزانی اهواز دیگه دیدیم که اقبال مردم و استقبال مردم به اردوی جهادی زیاد شده و ما گروه 200 نفره شد. یعنی ما اردو که می رفتیم 200 نفر می رفتیم، بعدش سر پل زواب همینطور، سال بعد سیس آباد مشهد هم رفتیم، همینطور که تا رسیدیم به سید گلستان دیگه ما خودمون میزبان جهادگرا شدیم و جهادیای دیگه میومدن به ما کمک میکردن در سید گلستان و شهرستان آقلا و گومیشان و ما از اون موقع تا الان تو خود آقلا و گومیشان داریم فعالیت میکنیم. یکی از کارهای ویژه‌ای که قرارگاه جهادی امام رضا انجام داد توی آقلا بحث اشتغال مردم آقلا بود که غالبا دامدار بودن و آسیب دیده بودن. قرارگاه جهادی امام رضا توفیق داشت تو 2 سال خدمتش توی آقلا 800 دامداری خانگی برای مردم آقلا بسازه و اونو به صورت رایگان اهدا کنه به مردم.
ویژگی های دیگه که گروه جهادی شما دارن در زمینه های مختلف اونا رو هم نام ببرید من ممنون میشم.
بله، بکنید گروه جهادی ما کنار کمک های بسای حمایتی و معیشتی که نیازمندانی که توان شغل ندارن مثل پیرمرد و پیرزن و معلولینی که دیگه توانایی انجام کار رو ندارن، کنار اینها و بحث ساخت و ساز و کارهای عمرانی که بالاخره دیگه از دغدغه‌های حضرت آغاست که می‌فرمایند هیچ وقت این ساخت سرویس‌های بهداشتی فراموش نشه در کنار کارهای بزرگ دیگه، کنار اینها الان هم تو نوروز 1401 ما توی شهرستان گومیشان مشغول فعالیتیم و بیش از 500 نیروی جهادی که ثبت نام کردن و دارن تو شهرستان گومیشان و روستاهای مختلف این شهرستان دارن کار میکنن.
آیا انکساری تخصص این دوستانتون چی هست؟
بکنید وقتی کنار هم جمع میشیم تو عرصه های بهداشتی، درمانی و عرصه خدمت شما و عمرانی و خدمات اجتماعی کار میکنیم.
من ممنونم آقای انتصاری، به من یک مجال کوتاه بدید دوباره با شما صحبت خواهیم کرد. روی خط ارتباطی اون باشید.
روایت باران،
تجلیل از فداکاری شیر مردان و شیر زنان عرصه سلامت.
روایت باران از آنانی میگوید که در راه خدا جهاد میکنند.
از 28 اسفند ماه تا 13 فروردین ماه،
هر روز
در رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.9 مگاهرتز.
خبرنگاران سلامت، روایتی از سپید پوشان بی ادعا.
به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام خدمت عوامل برنامه وزین رادیو گفتگو. محدث عباسی هستم.
چرا این حرفه رو انتخاب کردی؟
قبل از بنده برادر و خواهرم در این عرصه فعالیت داشتند و همچنین جا داره یادی بکنم از همسر خواهرم مرحوم جابر معافی که از مؤثران عرصه خبر و اطلاع رسانی در سطح کشور بودند و ایشون بسیار مشوق بودند و دخیل بودند در اینکه بنده وارد این عرصه بشن.
از زمانی که بیماری کرونا وارد کشور شد، شما فکر می‌کردین که این بیماری اینقدر طولانی و ادامه دار باشه؟
واقعا خب پیشبینی نمی کردیم که یک بیماری با این سابقه، با این ماهیت بیاد و همه دنیا رو درگیر کنه، یک روز سبک زندگی تغییر کنه و همه مجبور بشیم ماسک بزنیم. دورنمای خیلی بدی نداشتیم از این بیماری، ولی خب اینکه اومد موندگار شد و در حال حاضر هم همه جهان رو درگیر کرد و هنوز هم نمیدونیم قراره که چه اتفاقی بیفته.
خب مطمئنا توی این مدت خبرهای زیادی رو در خصوص این بیماری پوشش دادین. کدوم خبر توی ذهن شما موندگار شده و چرا؟
در خصوص پوشش اخبار کرونایی در کنار حالا اون یادداشت هایی که با محتوای نقد داشتیم سعی کردیم از بعد امید آفرینی هم غافل نشیم. به هر حال یکی از رسالت های خبرنگاری اینه که در کنار برجسته کردن همه کمبودها و نقص ها و صدای مردم شدن ها از فاکتور مهم روی بخشی هم غافل نشه. و حالا گزارش که من توی این مدت نوشتم و تو ذهنم ماندگار شد و شما خواستید که اشاره مستقیم بهش داشته باشم، روایت آتش به اختیاری یک نسل چهارمی بود که برام جالب بود اقدامشون و عنوان گزارش هم عزم یک دهه 80 در بحبوحه خبرهای تلخ بود و این گزارش هم در واقع روایت یک آقا ابوالفضل خان، یک نوجوان دهه 80 بود که همه خانوادهشون رو به صف کردن برای ساختن ماسک به مردم روستاشون. خب عادتا مردم روستا، مردم که توی روستا ساکن هستن، به مراکز عرضه ملزومات بهداشتی دسترسی ندارند و حالا تهیه ماسک توی اون روزهای ابتدایی بسیار دشوار بود و این آقا ابوالفضل خان توی یک اقدام جالب همه خانوادهشون رو پای کار آوردند که ماسک بدوزند و اون رو بین مردم دوستاشون توضیح کنند، که این اقدامشون به نظرم جالب بود و در ذهنم ماندگار شد.
ممنونم که تو این گفتگو منو همراهی کردین و براتون بهترین ها رو آرزو میکنم و امیدوارم که بهار زیبایی داشته باشید.
من هم تشکر میکنم از شما بابت وقتی که در اختیارم گذاشتید. خدا قوت میگم بهتون برای رسیدن بهار 1401 رو. خدمت همه هموطنانم به ویژه مخاطبان رادیو گفتگو تبریک و تهنیت عرض میکنم و امیدوارم سالی پر از سعادت، برکت و معنویت در انتظارشون باشه.
روایت باران، تجلیل از فداکاری های جهادگران سلامت،
از 28 اسفند ماه
تا 13 فروردین ماه در رادیو گفتگو
موج اف ام
ردیف 103.5 مگاهرتز.
خانم ها آقایان، من با آقای مهدی انتصاری دارم صحبت میکنم، مسئول قرارگاه جهادی امام رضا تحت عنوان گروه جهادی یسرا از استان گلستان. صحبت کردیم، ایشون فعالیت های خارج از استانیشون رو بیان کردن، هم استان کرمانشاه، هم استان خوزستان و سایر استان ها، و بعد اشاره فرمودن زمانی که در استان گلستان سیل آمد و مشکلاتی برای مردم به وجود اومد، از اون زمان در خود استان گلستان دارن فعالیت میکنن در زمینه های گوناگون. بخشش رو اشاره کردن و بخش بعدی رو در اینجا برای ما بیان خواهند کرد. خب جناب انتصاری، به نکاتی اشاره کردید و یک عدد قابل توجهی رو گفتید در بحث دامداری هایی که در منازل مردم ساخته شد و نکات دیگری که حالا باید گفته بشه. بفهمید بودجه فعالیتاتون از کجا تامین میکنید؟
ما تو بحث دامداری ها، چون بالاخره برای خرید دام هم مردم نیاز تحصیلات داشتن، آستان قدس اومد اینجا پایکار و با کمک آستان قدس رضوی تونستیم توی هزینه ساخت دامداری ها هم نیمی از هزینه آستان قدس رضوی بود پایکار، نیمی دیگه شو با کمک مردمی، یعنی خیرین مردمی که قرارگاه جهادی امام رضا به صورت اپلیکیشن های مثل اپلیکیشن های سایه و بسازیم اینو بالاخره توی پلتفرمی که توی سطح ملی پخش کرده بود، تونستیم کمک های مردمی رو جذب کنیم و این دامداری ها رو بسازیم.
استانداری کمکی بهتون نکردن؟
نکنید، اصلا بنا نبود که، یعنی ما هم نرفتیم سمت استانداری که کمکی بگیریم. یعنی حالا اون شرط خاصی که توی بحران بود، شاید ذهن استانداری به این نبود که مثلا بخواد دامداری مردم رو بسازه.
جناب انتصاری، یک پرسشی ممکنه برای شنوندگان ما مطرح بشه. شما وقتی در یک منطقه وارد میشید و شروع میکنید به فعالیت های جهادی، ممکنه اینها تداخل پیدا کنه با طرح و برنامه هایی که اداره های اون منطقه دارن. خب آیا این تداخل وجود داره یا نه؟ یه هماهنگی بین گروه های جهادی و مسئولان استانی هست که این تداخل به وجود نیاد؟
ببینید قطعا گروه جهادی که میخواد خود عمیق‌تر کار کنه و بزرگتر کار کنه، مثل عرصه اشتغال میکنه 800 تا دامداری رو انداختن و خرید 800 دامداری، برای هر دامداری ما تقریبا 24-5 رأس گوسفند داده بودیم. اونا هم خودشون با تحصیلات خودشون گرفته بودن. خب این میتونست بازار منطقه رو خراب کنه، یعنی گرونی دام ایجاد کنه با اختلافات دیگه. از این جهت قطعا گروه هایی بدن تخصصی کار میکنن با مراکز دیرفت حتما جلسات مختلفی دارن که این تداخل ایجاد نشه. بله هماهنگی لازم معمولا هست. گاهی اوقات بعضی موقع بعض از ادارات نگاهشون خیلی اداریه و گروه جهادی نگاهشون جهادی تره، یعنی خارج از چارچوب اداری هم دارن کار میکنن، گاهی اوقات اختلافاتی شاید ایجاد بشه، ولی الحمدلله چند سال اخیر اتفاقات خوبی بود و معمولا هماهنگی هست.
جناب انتصاری، بخش کشاورزی استان گلستان هم خیلی آسیب دید در اون بحث سیل، در اون زمین هم تونستید کمک کنید؟
بکن بخش کشاورزی چون دیگه نیروی انسانی خیلی نمیتونست کمک کنه، اونجا باید با دستگاه های مثل لودر باید میومد برای لایروبی رودخونه ها، لایروبی بالاخره سواحل، یا اینکه اصلا خدمت شما یا بودجه های وام های رو به خود کشاورز میدن برای کار، خیلی گروه جهادی نقشی نمیتونست داشته باشه و اگر نقش نمیخواست داشته باشه میشد تداخل.
برگردیم به این سراغ کرونا و این دو سال و اندی که کرونا در کشور قوقا به پا کرد، در اینجا چه خدماتی تونستید انجام بدید؟
ما کنار دامداریمون 100 واحد خیاطی رو با گروه جهادی حنیفا مشارکتن رو انداختیم. 100 واحد خیاطی تو همون منطقه سیلزده آقلا برای مردم محروم و نیازمند آقلا. خب از این 100 واحد خیاطی تقریبا 50 واحدشون مستقل شدن، یعنی تونستن خودکفا بشن، 50 واحدشون هنوز تحت پوششن و ما بهشون لباس پارچه میدیم و برامون میدوزن. تو ایام کرونا شد دیگه همه خیاطامون دست به دست هم دادن و مشغول دوخت گان برای پرستارا و ماسک برای مردم شدن. دیگه ما تو کرونا یک بخش قابل توجه نیروی ما شدن مشغول دوخت گان و ماسک، یه بخش قابل توجه هم که بسته عرصه اصلا خدمت شما که ضد عفونی کردن معابر و تولید محتوای ضد عفونی کردن بودن دیگه.
سپاسگزارم جناب انتصاری از اینکه رو خط ما بودید، در برنامه روایت باران مطالبی رو درباره فعالیت های گروه جهادیتون بیان کردید. برای شما و مجموعه گروه جهادیتون آرزوی بهترین ها رو دارم و انشالله که بتونین در پیشبرد اهدافتون موفق تر باشید.
بزرگوار، ممنون از شما. من تشکر میکنیم از شما و این برنامه خوبیتون که وقتم در اختیار ما گذاشتید که بتونیم حرفمون رو بزنیم.
سپاسگزارم، پاینده باشید. خانم ها، آقایان، آقای مهدی انتصاری روی خط ارتباطیمون بودن، مسئول قرارگاه جهادی امام رضا در استان گلستان که گروه جهادی یسرا رو مدیریت میکردن، مطالبشون رو شنیدیم. در این برنامه خانم مرضیه میرسلیمانی صدا بردار برنامه بودن، خانم محدثه کاظمی نویسنده بودن و سرکار خانم دکتر اسماعیل نژاد تهیه کننده برنامه و من احمد طبیعی کارشناس مجری این برنامه. لحظه های خوب رو براتون آرزو میکنم. عید خوبی داشته باشید. لحظه ها و دقایقتون شاد.
یادمان شهدای عملیات کربلای 5 شلمچه. شلمچه منطقه مرزی در غرب خرمشهر و نزدیکترین نقطه مرزی به شهر بصره است. شلمچه یکی از مهمترین محورهای هجوم اولیه ارتش بعث عراق به ایران بود. ارتش عراق با گذر از این منطقه به سوی خرمشهر تاخت. پس از عملیات بیت المقدس که به بازپسگیری خرمشهر انجامید، این منطقه همچنان در دست ارتش دشمن باقی بود. دشمن در سال 1364 به دنبال مشاهده آمادگی رزمندگان اسلام برای عملیات به فکر ایجاد مانعی غیر قابل نفوذ افتاد و آب زیادی را در زمینی به وسعت 75 کیلومتر مربع رها ساخت. در طول جنگ تحمیلی منطقه شلمچه صحنه عملیات‌های بیت المقدس، رمضان، کربلای 4، کربلای 5، کربلای 8 و بیت المقدس 7 بوده که در این میان عملیات کربلای 5 از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. این عملیات را می‌توان سخت‌ترین عملیات دوران دفاع مقدس نام برد. در عملیات کربلای 5 مردان بزرگی از این منطقه آسمانی شدند. مقام معظم رهبری در 8 فروردین 1378 در مشهد شهیدان شلمچه حاضر شدند و با زائران راهیان نور دیدار و برای آنان سخنرانی کردند. در یادمان شهدای شلمچه 8 شهید به خاک سپرده شدند.
خب دوستان عزیز، هموطنان گرامی، در هر کجا که هستید سالم و تندرست باشید. همچنان در خدمت شما هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو، آنچه که همه ما رو بران می‌داره تا بتوانیم در این زمینه فکر بکنیم و راهیان نور و 8 سال دفاع مقدس رو مرور بکنیم. حضور مردم خوبمون در یادمانهای 8 سال دفاع مقدس هست که در حال حاضر 50 یادمان آمادگی دارن تا میزبان هموطنان گرامیمون باشن. نکته بعد این که مراسم تشییع پیکر پاک آیت الله محمدی ریشهری از ساعت 11 صبح امروز از میدان حضرت عبدالعظیم حسنی شهر ری آغاز شده به سمت حرم مطهر که در حال حاضر در این مکان مراسم تشییع برگزار هست. انشالله که شما دوستان عزیز، هموطنان گرامی، همچنان همراه ما باشید و در این روزهای بهاری که همه شما به عشق بهار و نوروز در حال گردش و تفرج هستید بهتون خوش بگذره. بر ما سالی گذشت و بر زمین گردشی و بر روزگار حکایتی، امید آن که آن کهنه راهی شود به نکویی و این نو همی آید به شادی.
رسیده بهار و تازه کرده امسال و خدا واسه ما نوشته بهترین فالو، از خدا میخوام بهترین حالو، بوی عیدی توی هر خونه یه بار دیگه، سبز و شکوفه ها اینو به من میگه، تا تهش هستیم بابا هم دیگه. سال نارسیده و بازم ازش میگه، حس خوبی داره قلبم به تو وقتی که صفحه هفت‌سین و چیدیم یه سال دیگه. عطر بارون و بهار حالمو میسازه، این دقیقه ها منو یاد تو میندازه، عشق بین من و تو شبیه یه رازه. یه سال دیگه عطر بارون و بهار حالمو میسازه، این دقیقه ها منو یاد تو میندازه، عشق بین من و تو شبیه یه رازه.
عزیزان شنونده، از شما دعوت میکنم با برنامه